بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين ولا سیما بقیت الله فی الارضین امام زماننا و ولی امرنا الحجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. در ابتدا فاجعه ارتحال ملکوتی دانشمند بزرگ و فقیه عالی قدر و مرجع گرانقدر جهان تشیع و یکی از بزرگترین فقهای زمان ما را یعنی مرحوم مغفور آیت الله العظما تبریزی خدمت شما عزیزان تسلیت عرضه می دارم و به این مناسبت امشب بحث کوتاهی تحت عنوان نقش فقهای اسلام و دانشمندان شیعه در پیشبرد علوم و فنون اسلامی در این زمینه بحث کوتاهی را انشاءالله خدمت شما تقدیم خواهم کرد و در پایان اشاره‌ای به زندگانی این مرد بزرگ و انشاءالله این حرکتی باشد و مشوقی باشد برای قدردانی از آنها که باقی هستند و دانشمندان و مراجعی که به حمد الله هنوز در قید حیاتند. بحث خود را از اینجا شروع می کنم که فقهای ما نقششان و کارشان استنباط احکام شرعی هست، یعنی استخراج مسائل دینی و دستورالعملهای اسلامی از چهار منبع اصلی که اون چهار منبع اصلی اول آنها کتاب خدا قرآن است و دوم سنت پیامبر و سیره آن حضرت و سوم عقل و چهارم اجماع علما. این چهار منبع اصلی در زمان ما مطرح است و فقهای ما از این چهار منبع احکام الهی را درک می کنند، استنباط می کنند و به صورت رساله عملیه یا جواب استفتاءات به مسلمان ها و پیروان اهل بیت عرضه می نماید. اما وقتی به تاریخ برمی گردیم، به تاریخ صدر اسلام، در زمان پیغمبر اکرم منابع فقه فقط در حقیقت کتاب خدا قرآن بود و سنت پیغمبر یعنی روایات رسول الله و سیره آن حضرت. سیره یعنی روش عملی و عمل کرد آن حضرت. کتاب خدا قرآن که معلوم است بزرگترین و مهمترین و اساسی ترین منبع تشریع و قانونگذاری در اسلامه. سنت پیغمبر هم از اونجا سند می شود که خود رسول الله می فرماید و خدا هم در قرآن مجید می فرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوه. یعنی اون چرا که پیغمبر شما را به آن فرمان می‌دهد بگیرید و اون چرا که خدا یعنی پیغمبر خدا شما را از آن باز می‌دارد و نهی می‌کند رها کنید. پس به دستور خود خدا ما سخن پیغمبر را هم به عنوان یکی از منابع تشریع و قانونگذاری در اسلام می‌دانیم. و اما ماده سوم یا مصدر سوم که سیره نبوی هست، یعنی عملکرد پیغمبر اکرم، به این دلیل است که بارها پیغمبر فرمود خذو عنی مناسککم. در اعمال حج می فرمود نگاه کنید ببینید من چگونه حج را به جا میارم، شما هم مثل من اعمال حج را به جا بیارید. چگونه عرفات میرم، کی به مشعر میرم، کی در منا حاضر میشم، شما به عملکرد من نگاه کنید و اعمال حج را اینگونه انجام بدید. یا می فرمود سلو کما رأیتمونی اصلی، همون گونه که من نماز میخونم شما نگاه کنید مثل من نماز بخونید. بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در دوران ائمه اطهار علیهم السلام اضافه شد به این سه منبع تشریع و قانونگذاری و استنباط احکام یه منبع دیگر و آن سنت امامان معصوم علیهم السلام. شما وقتی به کتابهای فقهی مراجعه میکنین میبینین مهمترین بخش این کتابها روایات علی ابن ابی طالب، امام حسن مجتبی، امام حسین تا حضرت صاحب الزمان علیه السلام. چرا روایات این 12 امام معصوم علیه السلام هم به عنوان یک سند تشریع و قانونگذاری در اسلامه؟ این حقیقت را باید بدونیم در جواب این سوال که این بزرگان هرگز از طرف خودشان حرفی را نزدند و آن چرا گفتند نقل سخنان پیغمبر گرامی اسلامه. بنابراین سنت و سخن ائمه معصومین یک سند، یک منبع مستقل نیست و جدای از اون سه منبع اساسی، بلکه امامان ما تبیین کنندگان و تشریح کنندگان رأی پیغمبر گرامی اسلام در همه مسائل و احکام اسلامی هستند. دلیل این سخنی که خدمت شما عرض می‌کنم حدیث امام جعفر صادق علیه السلام که درباره ماهیت سنت و سیره امامان معصوم می‌فرماید: اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله و الا فالذی جاءکم به اولا به. یعنی اگر سخنی از ما به شما شیعیان رسید، روایتی را از ما نقل کردن به شما، شما مراجعه کنید به کتاب خدا، قرآن و سنت پیغمبر. اگر اون سخن ما با قرآن و سنت پیغمبر کنار میاد، میسازه، مطابقه، اونو بگیرید بهش عمل کنید. اما اگر سخن ما را نقل کرد کسی به اسم روایت امامان و شما شنیدید و بعد دیدید با قرآن مخالفه یا با روایات پیغمبر و سنت پیغمبر مخالفه، او را به اون شخص پس بدید، اون کسی که اون را آورده برای خودش بهتره بمونه. در جای دیگر امام صادق می‌فرماید حدیث ما را مقایسه کنید با قرآن و سنت پیغمبر، اگر مطابق آن بود بگیرید و الا فضربوه علی الجدار، و الا بزنید به سینه دیوار، یعنی خاصیتی نداره، بندازیدش دور. از این سخنان به خوبی روشن میشه که نقش امامان معصوم ما در حقیقت تفسیر و تبیین سخنان خود پیغمبر و آراء قرآن مجیده که پیغمبر بعد از خودش اونها را معرفی کرد و فرمود من از میان شما میروم، دو چیز گرانبها به جا میگذارم، یکی قرآن و یکی عترتم. چون عترت و پیروان یعنی اهل بیت پیغمبر اکرم مبینان و مفسران قرآن مجیدن. از دوران ائمه معصومین علیهم السلام که بخواهیم بگذریم، در همین دوران به یک سلسله از دانشمندان بزرگ شیعه برمیخوریم که اینها نقش بسیار والایی در پیشبرد علم و دانش و به خصوص علوم اسلامی داشتن. در یک بحثی که ما با یکی از علما اهل سنت داشتیم و او میگفت که اگر شیعه برحقه چرا در اقلیت و بیشتر مسلمان ها اهل سنت هستند، بعد از اینکه با قرآن جواب او را داریم که قرآن اصلا اکثریت ها را همیشه سرزنش میکنه، اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یفهمون، اکثر هم لا یؤمنون، علاوه بر این گفتیم خب پس اگر معیار این باشه اکثر مردم روی زمین نامسلمانن، پس معلوم میشه اسلام حق نیست و غیر اسلام، ادیان دیگر، مثلا مسیحیت که تعدادش بیشتره، اون حقه؟ گفت نه. گفتم پس اون حرف شما هم جوابش نه. بعد از این که این مطالب رو عرض کردیم خدمت ایشون این نکته را تذکر دادم که اگر شما به تاریخ علوم مراجعه کنید میبینین همین شیعه با همین عدد کمش بزرگترین نقش را در پیشبرد اسلام در از دیدگاه علمی داشته. حالا من 14 سند خدمت شما عرض میکنم، ببینید نقش دانشمندان شیعه در پیشبرد دین اسلام و در پیشبرد علوم و دانش‌ها چقدر بالا و والاست. مؤسس و بنیانگذار بسیاری از علوم شیعه هستند که حتی خود ما خیلی ها نمیدونیم. به عنوان مثال مؤسس علم نحو، علم ادبیات عربی، بعد از امیرالمومنین علی علیه السلام یکی از شیعیان علی است به نام ابوالاسود دوئلی، از تابعین است. مؤسس علم صرف، علم تصریف که یکی از شعبه های ادبیات هست، ابو مسلم معاذ حرا است، متوفای سال 187 هجری. مؤسس علم لغت عربی که آن را تدوین کرد به صورت کتاب، خلیل ابن احمد است، در زمان امام جعفر صادق زندگی می کرده و از دانشمندان بزرگ ادبیات است. مؤسس علم معانی بیان و بنیانگذار این دانش که در فصاحت و بلاغت سخن می گوید، ابو عبدالله مرزبانی است، از شیعه، از علمای شیعه است. مؤسس علم عروض که اهل فرهنگ می دونن دانشی است که در شعر شناسی به کار میاد، خلیل ابن احمد است، از علمای بزرگ اهل تشیع. از بنیانگذاران علم تاریخ نویسی و سیره نویسی در اسلام، عبیدالله ابن ابی رافع، خدمتگزار پیغمبر است، از شیعیانه. اولین کسی که در علم حدیث کتاب نوشت، ابو رافع مولا النبی است، یعنی از خدمتگزاران پیغمبر و از علمای شیعه. مؤسس علم فقه اسلامی که اون را به صورت یک علم به اسم علم فقه تدوین کرد، علی ابن ابی رافع است، از علمای شیعه است. و مؤسس علم اصول فقه که از دانش‌های مهم اسلامی به قلم داد می شود، هشاب ابن حکم است. و مؤسس علم تفسیر قرآن، اولین کسی که در تفسیر قرآن کتاب نوشت، عبدالله ابن عباس، پسر عموی علی ابن ابی طالب و از علمای بزرگ شیعه است و از یاران حضرت علی علیه السلام، و بعد از او سعید ابن جبیر و عبدالله تابعی. اولین کسی که در علم اصول عقاید کتاب نوشته است در اسلام، علی ابن اسماعیل ابن میثم تمار است، از دانشمندان اهل شیعه. اولین کسی که در علم اخلاق کتاب نوشته است در اسلام، اسماعیل ابن مهران است، از علماء اهل شیعه و از اصحاب امام جعفر صادق علیه السلام. مؤسس علم تشریح در اسلام، یعنی اولین دانشمندی که در اسلام کتاب نوشته درباره تشریح، یعنی شناخت اجزا و اعضای بدن و کارکرد دستگاه‌های بدن، از اصحاب امام جعفر صادق مفضل ابن عمر است. و بنیانگذار علم شیمی معروف جابر ابن حیان، از یاران امام جعفر صادق. این 14 فقط قلم را شما داشته باشید که بیشتر علوم اسلامی و علوم انسانی را شامل میشه، یا بنیانگذار شیعه است، یا اولین کسی که در این رشته کتاب نوشته است شیعه است، و یا کسی که در پیشبرد این علم نقش بسیار بسزایی داشته از علمای شیعه است. این نقش علما و دانشمندان شیعه در طول تاریخ و فقط در همون صدر اول، یعنی در زمان ائمه اطهار علیهم السلام بوده در پیشرفت اسلام و پیشرفت علوم و دانش‌های روز. از دوره ائمه اطهار علیهم السلام که بگذریم، که مصیبت عظمای ما بعد از غیبت کبرای امام زمان علیه السلام شروع می‌شود، نام سه فقیه بزرگ، سه دانشمند عالی قدر را می‌بینیم که اینها در احیاء میراث این دانشمندان، به خصوص در رشته‌های فقه و حدیث و تفسیر قرآن و علم رجال، نقش بسیار بالایی داشتند. هر سه از بزرگان اهل تشیع هستند. یکی مرحوم شیخ محمد ابن یعقوب کلینی، صاحب کتاب شریف اصول کافی، فروع کافی و روزه کافی، متوفای سال 329 هجری، یعنی در قرن چهارم. دوم شیخ صدوق ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین بابویه قمی، که متوفای سال 381 هجری است و سوم شیخ الطائفه مرحوم طوسی، شیخ ابو جعفر طوسی محمد ابن حسن، متوفای سنه 460 هجری. اینها چهار کتاب نوشتن که این چهار کتاب امهات و اصول احکام و شریعت اسلام را در بر داشت و شیعه را از سرگردانی بعد از غیبت امام زمان علیه السلام نجات داد. یکی کتاب کافی هست، یکی کتاب من لا یحضر الفقیه، کتاب تعذیب و کتاب استبصار. خود امام زمان علیه السلام و قبل از ایشان امام حسن عسکری میدونستند بعد از غیبت کبرا مشکلات شیعه تازه شروع میشه، لذا چند تا دستورالعمل صادر کردن. یکی از آنها این حدیث شریف است که فرمودن و اما الحوادث الواقعه فرجعوا الى روات احادیثنا، یعنی بعد از ما، بعد از زمان ائمه اطهار و حضور ائمه در زمان غیبت کبرا، شیعیان مراجعه کنند به کسانی که روایات ما را و احادیث ما را بیان می کنند و تفسیر می کنند. حدیث دوم حدیث امام حسن عسکری است که فرمود من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدو، که این سند مرجعیت شیعه است. یعنی فقیهی که جامع الشرایط باشد، علم فقه در تراز اول باشد، در رشته در رابطه با تقوا در تراز بالا و سطح بالا باشد، مخالف هوا، مطیع امر مولا یعنی خدا و رسول و ائمه اطهار باشد، مردم باید از آنها پیروی کنند و سخنان آنها را در احکام اسلامی مد نظر قرار بدن. و سوم حدیث امام حسین علیه السلام که فرمود عظمت الامور على يد العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه، یعنی سررشته امور باید در دست فقهایی باشد که عالم به حلال و حرام خدا هستند، یعنی در رابطه با احکام و تشریع و قانونگذاری اسلامی فقها و مراجع تقلید هستند که باید مورد عنایت مردم قرار بگیرند. در این زمان هم دانشمندان کارهای عظیمی به جامعه بشریت تقدیم کردند. یکی از بزرگترین دانشمندان در این زمان مرحوم فقیه بزرگوار و عالم و اصولی و در واقع عالم علم نجوم خیلی معروف و مشهور، مرحوم علامه حلی است که کتاب ایشان را در فقه خیلی کم کسی میتواند تدریس کند، چون خیلی سنگین و عمیق و دقیق نوشته شده است. دیگری محقق حلی است، جعفر ابن حسن، متوفای 676، و دیگری محمد ابن مکی، معروف به شهید اول، متوفای سال 786. اینها جمعی از فقهای متوسط هستند، یعنی در بین عصر غیبت و زمان ما. اون اولیا را بهشون میگیم اقدمین، این دومیا را بهشون میگیم قدما. اون سه نفر یعنی شیخ طوسی، شیخ مفید و شیخ کلینی به علاوه دانشمندان بزرگی مانند ابن حمزه، ابن براج و غیره، اینها اقدمین هستند، یعنی بلا فاصله بعد از غیبت امام زمان سررشته امور را در دست گرفتند. ولی این بزرگان دسته دوم قدما هستند، یعنی کسانی که بعد میراث علم و دانش فقهای پیشین را توسعه دادن، گسترش دادن و به دست علمای زمان ما رساندن. و اما بزرگترین فقها و علما در عصر ما، یعنی در 200 سال گذشته، کسانی هستند مانند شیخ مرتضی انصاری که در واقع احیا کننده علم اصول و علم فقه بود و استاد اساتید زمان ما، و دیگری مرحوم محقق خراسانی فقیه عالی‌قدر صاحب کفایت الاصول، و دیگری سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه الوثقی که هنوز در حوزه های علمیه متن دروس خارج مراجع تقلید همشون بلا استثناء کتاب شریف عروة الوثقا نوشته مرحوم سید محمد کاظم هست که از فقهای نامدار شیعه به حساب میاد و یکی از بزرگترین فقها در عصر حاضر که از دنیا رفتن مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم هستند. از این گروه که بگذریم که هر کدام نقش بسیار مؤثری در تبیین احکام اسلامی و حفظ دین مقدس اسلام داشتند، به مراجع معاصر میرسیم که انشاءالله خداوند اون کسانی را که از دنیا رفتند بیامرزد و آنها که باقی هستند و زنده هستند طول عمر و سلامتی و سعادت دنیا و آخرت عطا بفرماید. یکی از این بزرگان و دانشمندان عالی قدرمان مرحوم مغفور آیت الله العظما شیخ جواد تبریزی بودند. ایشان از شاگردان مبرز و معروف و مشهور آیت الله خویی بودند و آیت الله حکیم رحمت الله علیهما، و پس از آموختن علم رجال، درایه، تفسیر، فقه، اصول و علم حدیث در حوزه علمیه نجف به تدریس مشغول شدند. به وسیله نظام فاسد بعثی عراق دستگیر شدند و اون زمانی که ایرانی ها را از عراق اخراج می‌کردند، یکی از کسانی که از عراق به زور صدام اخراج شد همین مرحوم مغفور آیت الله تبریزی بودند. ایشان به قم آمدند و حوزه علمیه قم را با دروس خودشان رونق بخشیدند و در دو رشته فقه و اصول صبح و عصر تدریس می‌کردند و این اواخر در جلسات درس ایشان بیش از 1000 نفر از دانشجویان علوم اسلامی و طلاب در بالاترین رشته های فقه و اصول در مسجد اعظم شرکت می‌کردند. این توفیق را هم خدا نصیب ما کرد. قبل از سال 1370 به مدت 3 الی 4 سال هم بنده شاگرد ایشان بودم و در محضر درس ایشان و درس دیگر مراجع عالی قدر حوزه علمیه قم شرکت کردیم و ایشان حق استادی به گردن بنده هم دارند. از دقت نظر بسیار بالایی در علم فقه برخوردار بودن، در علم اصول حقیقتاً یک انسان و یک استاد قدرتمند به شمار می رفت. می دانید حوزه علمیه قم اینطور نیست که اجباراً باید افراد برن پای درس یک استاد. درس ها آزاد است و کلاس ها آزاد است و لذا وقتی 1000 نفر دانشمند در محضر یک مرجع جمع می شوند و از دروس او استفاده می کنند، نشان می دهد که سطح علمی و فقهی این دانشمند بزرگ در رشته های علوم اسلامی چقدر والا و عالی بوده است. امیدواریم خدای بزرگ این مرحوم مغفور را با سرورانش ائمه اطهار علیهم السلام محشور بفرماید. علاوه بر همت والایشان در علوم اسلامی، در زمینه حمایت از اهل بیت پیغمبر هم ایشان بسیار بسیار کوشا بودند. در سال روز شهادت صدیقه کبرا سلام الله علیها این مرجع عالی قدر با پای پیاده و با پای برهنه و با سر برهنه از خانه خود همراه شاگردانش در دسته عزاداری شرکت می‌کردند و تا حرم حضرت معصومه سلام الله علیها با سن بالا و با پیرمردی در سن 80 سالگی و با اون بیماری که در 3 سال اخیر داشتند حضور می‌یافتند. اینقدر به مجالس عزاداری و احیای شعائر اسلامی اهمیت می‌دادند و یکی از وصایای ایشان هم این است که شعائر اسلامی و حمایت از اهل بیت و مخصوصاً صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها فراموش نشود و بر احیای این مراسم و مجالس افزوده شود. من بیش از این وقت عزیز شما را نمی‌گیرم و با چند دعا به عرایض خودم خاتمه میدم. خدایا پروردگارا اسلام و اسلامیان را نصرت عنایت بفرما. مراجع عالی قدری که از دار دنیا رفتند و در میان ما نیستند با سادات و سرورانشان ائمه اطهار و رسول خدا محشور بفرما. مراجعی که در قید حیات هستند آنها را مسون و محفوظ از شر بلیات بگردان. ما را قدردان همه دانشمندان و بزرگان دینمان بفرما. در این شب رحمت و مغفرت و آمرزش ثوابی از این مجلس به روح آن مرحوم مغفور عالم بزرگوار و همه گذشتگان خاک، مخصوصا گذشتگان از جمع حاضر آید و واصل بفرما. عاقبت امر همه ما را نیز ختم به خیر بگردان. همه مریضان مخصوصا آنها که التماس دعا گفتند لباس عافیت و شفای کامل بپوشان. به نبی و آله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.